بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. فرمودن استاد، با توضیحات شما در باب رزق انگار بسیاری از تحلیل ها و تصمیم های اقتصادی ما هیچ نسبتی با معارف اهل بیت نداره و ناشی از نظام اقتصادی و تربیتی غربی هستش. سوالات زیادی برام ایجاد شد که ممنون میشم پاسخ بفرمایید اگر صلاح دونستید. اگر هم وقتگیر هستن که به تدریج مطرح کنم، پس انداز کردن از منظر اسلام صحیح هست؟ اگر بله چقدر پس انداز؟ برای چه مواردی مجاز است؟ وام گرفتن با این وضعیت بانک ها چه نسبت با نظام رزق در عالم دارد؟ عدم اعتماد به رزق است؟ عدم اعتماد به رسیدن رزق در حد کفاف است یا نه؟ اصلا مسئله طور دیگری است. الان ممکنه یکی بگه وام ازدواج هم همون رزقی است که خدا در پس ازدواج میرساند. الان برای تهیه مسکن با این قیمت نجومی راهکار چیه؟ اگر کسی بخواد مسکن بخرد باید سالها پس انداز کنه و میلیون ها تومان وام بگیرد. آیا این تدبیر معیشت است یا اینکه خانه رزق در حد کفاف است و ملت الکی اینقدر، یا میگه اینکه خانه داشته باشی کافیه، حالا نمیخواد بخری لزوما، و ملت الکی اینقدر استرس سرپناه رو دارن و خدا میرساند و خدا میرساند. خب ببینید، این همه سوالی که اینجا نمیتونیم جواب بدیم، اگه عزیزان خواستن و بعدن قسمت شد باید مثلا یک بحث هایی تشکیل بدیم، مثلا یه درسی داشته باشیم، حالا یه مقدار اینا جلو بره، مثلا بحث های موضوعی مثلا در مورد رزق یا در مورد بلا و رنج، و اونجا مثلا من مفصل با شما گفتگو کنم. البته بنده ادعا ندارم که همه این سوالات رو همزم داره، سوالاشون دیگه یادم رو یکی دیگه هم فرستادن که حالا ادامه داره، من ادعا ندارم که همه این سوالات رو میتونم دقیق پاسخ بدم. سطح سوالات هم متفاوته، بعضیاش در واقع از زیربناهای نگرشی سوال میکنه، بعضیاش از در واقع راهبردهای عملیاتی روزمرهمون سوال میکنه، و خلاصه پاسخ دادن به این هم آسان نیست، ولی به هر صورت مطلبم زیاده. نه همین الان هم میگم فقط مطالبی که هست رو خدمت شما تقدیم میخواد بکنیم، مدت ها طول میکشه. مطلب در این مباحث در کتاب قرآن و روایات زیاده. مثلا یک نمونه، کتاب الحیات مرحوم حکیمی که آقای احمد آرام ترجمه کردند، اگر خواستید فصل، یعنی بخش های زیادی از کتاب، ابواب زیادی از کتاب به بحث اقتصادی پرداخته. به نظرم یه بار شمردم حدود 2000 صفحش در مورد رزق بود، حالا با مباحث مختلفش. البته خودش هم لابلاش توضیح میده، ولی دیگه فکر نمیکنم بیشتر 1000 صفحه توضیح داده باشه. به هر صورت بخش زیادی به رزق میپردازه که میتونید به اونجا مثلا مراجعه کنید. حالا من حالا کتابی تا این زمینه دارم، یه 300 صفحه این مکتوب، ولی چاپ نشده، جمع‌بندی نشده است، نمیتونم الان انتشار بدم. اگه دفعه جلسه گذاشته شد در خدمتم، اگر نه که دیگه حالا تا بعدا اینا رو کتاب کنیم. بحث من خودم وارد این بحث شدم ولی ازش خارج نشدم. اگه بخوام حالا دیگه به کتابمون رو سر و سامون بدیم، احتمالا جلد پنجم ششمش میشه رزق، جلد چهارمش که رنج و سختیه، که الان در صددم که اگه بشه تا یکی دو ماه بنویسم. برده تا چندی 4-5 سال نوشتم، ولی دیگه این تدوین نهایی بعد از چند بار تدوین دیگه این آخرین بارش احتمالا تموم بشه. خلاصه به این صورت، حالا اگه من، یعنی بعد بریم تو روایاتش، اگه قرار شد کتاب و آدم چیز بنویسه بود بره. رفتم من تو روایات ولی هنوز در نیومدم. یه دریاییه که خوبه مردم بدانند که این همه مطلب در آیات و روایات در مورد رزق آمده، و همین مقداریش رو که بنده مثلا تو یه ربع عرض میکنم اینقدر به نظر تحول آفرین میاد و رفقا احساس میکنن نگاهشون داره زیر و رو میشه. همین خودش ارزشمنده، همین خودش ترغیب کننده است، بلکه رو بیارن عزیزان، رو بیارن، انگیزه ایجاد بشه، گفتگو بشه، مقاله نوشته بشه، کتاب نوشته بشه، کلاس گذاشته بشه. حالا اگه دوستان مایل بودن جمعی جمع شدن و برادر عزیزم آقای حسین نژادم خواستن و منم فرصت داشتم، میشه بعد بحث هایی در این زمینه ها تشکیل بدیم در آینده. فرمودن استاد آیا، ولی الان دیگه بخوام وارد بشم همش خراب میشه دیگه، یه دو جین سواله و طبیعتاً با 5 دقیقه وقت و 10 دقیقه وقت به جایی نمیرسه. خیلی خودش هم مقدمه داره و داستان داره. استاد با آیا بدون آموزش درست است کسی پیش نماز بچه ها تو مدرسه بشود؟ بدون آموزش نمیفهم یعنی چی؟ استاد اگر طلبه بدون آموزش درست در مدرسه بخواهد پیش نماز بچه ها بشود و اگر طلبه نمازش اشکال داره طبیعتا باید بره یاد بگیره دیگه، نماز درست بخونه اشکال نداره، طلبه این نماز درست غیر طلبش هم مثلا نمازش رو درست بخونه با تلفظ صحیح و خدمت شما عرض کنم که ارکان و اصول نماز رو رعایت بکنه اشکال نداره پیش نماز بشه، اما بلد نیست خب باید بره یاد بگیره طبیعتا و بر ذمه‌اش میفته دیگه. استاد طبق روایات امشب الیهی از ادل کلمات طیب و العمل الصالح یرفعا، سوره فاطر آیده کلمات طیب همان اعتقاد است که عمل صالح موجب بالا رفتن آن می شود. بله احسن، این آیه هم تناسب داره با همین روایت که لا یقبل الله عملا الا بمعرفت ولا معرفت الا بعمل، با این هم تناسب داره با توجه که علامه طباطبایی رحمت الله کلمات طیب و اعتقاد دانستن و الان اگه اینو بپذیریم میگه الیهی از ادل کلم طیب، اون کلمه طیبه به سوی او بالا میرود و عمل صالح است که آن را بالا میبرد. حالا اگر عمل کلمه طیب و اعتقاد بدانیم که همسنخ است با معرفت، اون وقت با این روایت هم معنا میشود تقریبا. ولی حالا باید اونجا بررسی کنیم که اون آیه که میفرماید کلمه طیب است که بالا میبرد، بالا میرود به سمت او و عمل صالح آن را بالا میبرد، اون کلمه طیب چیست؟ استاد روایت امشب خیلی کلیدی است. عمل زیاد انجام میگیرد ولی اینکه معرفت پشتوانه آن بوده را از کجا باید بفهمیم؟ معرفت پشتوانه آن بوده از اینکه عمل تیز میشه و سرعت میگیره به سمت اون جهتی که معرفت نشون میده. جهت معرفت شما چیه؟ اون معرفت شما نظام معرفت دیگه، اون نظام چه سمت و سویی رو گرفته؟ مثلا تربیتی که شما فهمیدی و نظام تربیتی که دریافتی، هدف غایی که در نظر گرفته کجاست؟ بچه ها داره به چه سمتی میبره؟ اون عمل با پشتوانه اون معرفت اون سمت و سو رو میگیره و در واقع شاهدش اینه که خروجی میده. میبینی بچه در موضع هویت قرار میگیره، شخصیت پیدا میکنه، انتخابگر میشه، تحلیل پیدا میکنه. اینا نتیجه است. اینا از اینجا باید بفهمیم. از کجا باید بفهمیم که عمل تربیتی ما پشتوانه داشته؟ از خروجیش دیگه، از خروجیش، از اینکه اون عمل جهت پیدا کرد در راستای اون معرفت. استاد کتاب خودتون راجع به رزق کی چاپ میشه؟ نمیدونم، ما تازه تا سال دیگه هم که بعیده بنویسیم و یه چیز جمع جور کنیم، جلد اولش رو مثلا جمع جور کنیم، تازه جمع کردن یا هر جای دیگه هم یه سال دو سال همونها طولش میدن تا چاپش کن. یا حالا خیلی معلوم نیست. استاد امکانش رو دارید مثلا روزهای خاص، ولی میتونیم کلاس بذاریم مثلا روزهای خاصی بعد از پاسخ به سال دوم دفعه یک رو بحث های مبتلا به کلاس رو بفردازیم. بله اینم میشه، اینم میشه. مثلا شما بگی روزهای خاصی به مدت یه رو بحث های مبتلا، مثلا یه چیز منظمی بگیم، مثلا میگیم چهارشنبه ها یه رو اضافه تر وای میسیم یه بحثی میگیم، میشه. حالا روش قابل تعامله. استاد الحیات جلد چندم راجع به بحث رزق، خودتون صفحه‌اش رو نگاه کنید ببینید که چندین جلدشه دیگه، ابواب متعددی است، میگم 2000 صفحه کم نیست. حالا الان جلو روم نیست، میتونم بزنم الان نگاه کنم، ولی اگر کسی کتاب رو باز کنه دیگه خیلی سخت نیست که توش پیدا کنه. خب دوستان گفتن خوبه بحثای در مورد رزق و ابتلا اینا داشته باشیم. در اصول کافی باب رزق داریم، روایات پراکنده داریم، ولی باب رزق تو اصول کافی ندیدم. استاد تقسیم بندی ظرفیت های انسان به حاکم و محکوم متن روایت هست یا تقسیم بندی دانشی است؟ منشأ روایی داره. اینکه عقل که دیدید ما کتاب عقل و جهل داریم مفصل، کلا وقتی هم میگه عاقل یعنی عقل به زمینه اراده، اراده است که به عقل تعلق میگیره، به اون آدمه میگن عقل ورز، عاقل. و عقل و عاقل در روایات فراوان داریم، خود اراده رو هم در روایات در مورد صحبت داریم، بینش و گرایش و کنش و اینا. به این بیان یک تقسیم بندی، یعنی یک صورت بندی دانشی است. بله، به این بیانی که حاکم و محکوم نه تو روایت نداریم، یا مثلا اینا. این صورت بندی دانشی از اون معرفتی است که دریافتیم، یعنی یه معرفتی پیدا کردیم به ظرفیت های انسان. اون معرفت رو برای اینکه به شما منتقل کنیم، زبان براش پیدا بکنیم و بتونیم در واقع فهم پذیرش بکنیم و منشأ اثرش بکنیم، اومدیم براش صورت بندی پیشنهاد دادیم که اون صورت بندی دانشی است. بله، به همون معنایی که بین دانش و معرفت فرق گذاشتیم تو اول کتاب عقل و جهل، اونایی که نبودن مراجعه کنن، دانشی به همون معنا. الحمدلله، سوالا تموم شد دیگه. الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدا میسپارم.